حسنی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. ما بچه بودیم آقا، تازه به دنیا آمده بودیم تو این دنیا، هنوز نفهمیده بودیم که این دنیا چیه که همش از اون دنیا با همون حرف میزنیم آقا باید بری اون دنیا، باید بری یه جایی بهش میگن بهشت. رادیو روشن میکردیم به ما میگو از بهشت میفتیم
و ما همه الان در جفت جهنم واقع شدیم. طبیعت متن جهنم است، در اون عالم ظهور که میکند طبیعت جهنم است. الان ما در متن جهنم داریم حرکت میکنیم. اگر این راه را طی کردیم اون روز که جسر جهنم ظاهر میشد، در اون چشمه مردم در اون عالم ظاهر میشد.
تلویزیون رو تا روشن میکردیم از یه جایی برای ما صحبت میکرد به اسم بهشت. همه باید آماده می بودیم، همه ما
آماده باشیم که بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند. بهشت سعادت، بهشت عزت، بهشت حاکمیت اسلام را با بهای سنگین پرداخت می کنند.
آقا مدرسه می رفتیم از بهشت می گفتن، یه برگه های بهمون می دادن معلمان پرورشی که باید می نوشتی اونجا توش گناه ها، اعمال خوب یه طرف، اعمال بد یه طرف، تیک می زدی بینگ 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 بینگ، چیکار گرده. همه سرودای مدرسه هم یه چنین حالی بود، اینجوری بود، حال اینجوری بابا رفته بود و نوری بهشتی بر چهره داشت. بله، ماه سپید تنها که هستی پشت ابرها، نور نشون کهکشون، چراغ سقف آسمون. به من بگو وقتی که نور پاشیدی
بابام رو تو ندیدی؟
اینا باید برن جا پای باباشون بذارن، اونا هم برن بهشت. اون موقع شرایط مثل الان نبود البته که بگن دروغگو میره جهنم، چون بعدها در تاریخ انقلاب دروغگوهایی به وجود اومدن که نه تنها نرفتن جهنم، بلکه هفته پیش رفتن مشهد سخنرانی کردن. اون موقع رهبر ما آن پسر بچه‌ای بود که به خودش نارنجک بست رفت زیر تانک تا بره بهشت. اون موقع بچه ها برای بهشت تا اینجا رفتن، می رفتن.
عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر می برید؟ عقیده چه بود؟
عقیده ما اسلام بود، خاطر این که اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم.
شما می خواهید که جنگ تمام میشه؟ آتش بس می خواهید؟
ما نه، ما فیروزی حق و علیه باطل
هم. ولی خب همین روند تا یه جای جواب داد، جنگ تموم شد، علما دیدن که درهای بهشت بسته شد، مردم هم که داشتن همه می جهنمیدن چیکار میکردن؟
می جهنمیدن.
یه مدت با امر به معروف و نهی از منکر و کتککاری و باتوم و شلاق و بزن و بکش می بردن بهشت. بعد دیدن آقا جواب نمیده، گفتن چیکار کنیم آقا، چیکار نکنیم؟ گفتن از در امورات فرهنگی وارد شدن.
هوای بهشت طبیعیه که مطبوعترین و معتدلترین هواست، لذا دیگه تو بعضی از آیات قرآن داره که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه اون داغی خورشید رو و سوزندگی رو حس میکنن، نه اون سرمای گزنده رو، معتدل و مطبوع هستش،
نه خیلی داغ و فلان مثل بندر عباس گرم نیست و نه سرد و زمحریر مثل خلخال. یه چیزی سمایه های قلمانی. بعد آدم میتونه همسرش هم به خودش ببره. سوال من همیشه این بوده در ارتباط با بحث بهشت و جهنم، سوال من این بوده که آه مثلا آدم میتونه همسرش رو خوش ببره، این پروسه شوره، این همسران
ارزشمند و گرانقدر، چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر، از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون.
این یعنی چی؟ یعنی اون همسرتو میبری اونجا یه سری همسر خیانت و اینا، خیانت گناه نیست؟ حورالعین با همسران چند چی شد؟
یعنی حورالعین، یعنی همسران که تو همین دنیا داشتن،
از حورالعین
کلا همسران،
کلا همسران بهشتی.
آقا این کارا رو کردن، این حرفا رو زدن ولی جواب نداد، تا اینکه یه آقای با پرچم بنفش یه روزی در تاریخ فلان جمهوری اسلامی اومد با پرچم بنفش و آب پاکی رو ریخت دست آقایان و خانم‌ها و همه ملت.
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
شما فکر کرده یکی بیاد در جمهوری اسلامی همچین حرفی بزنی که جوابش نده؟ آیت الله علم الهدا نگذاشت و نبرداشت و در جواب گفت شلاق سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. یعنی این آقای علم الهدا خودش مطمئنه که داره میره بهشت، بعدش هم مردم هم با خودش میخواد ببره بهشت، بعدش هم اگه یه گروهی میخوان جلوی مردم، این میخواد با تمام قدرت جلوی مردم وایسته، ایشون که مطمئنه. و اینها رادیو فردا هم نوشته اینجوری، و اینکه این چون تنها نیست، آقای احمد خاتمی هم گفت که میگوییم
حکومت وظیفه دارد جاده رو هموار کنه برای بهشتی شدن مردم.
بعد شما اگر بهشت جایی که ایشون اونجا هست و بغیر میخواد با خوش ببره، شما ملت جماعت همه با هم دیگه برید با این آقا هم خونه و هم نشین بشید در جایی که شیر فلان هست و سیب آویزونه و نمیدونم عسل و این داستان ها، بنده همون میرم جهنم ماست خدا میخورم. بعد
روحانی دوباره،
بعد روحانی دوباره.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برام
قربون آدم چیز فهم، یکی پیدا شد یه حرف حساب زد، بالاخره بعد از مدت ها ما یک حرف حساب شنیدیم. آقای من به این درزم، به این آماری که تازگی صادق زیبا کلام استاد دانشگاه علوم سیاسی فلان منتشر کرده، بینندگان عزیز و شنوندگان محترم من اعلام میکنم 15 سازمان وجود داره، این آقای صادق زیبا کلام گفته 15 سازمان وجود داره برای اینکه مردم به بهشت برن و بودجه سالیانه این 15 سازمان چیزی بیشتر از 1900 میلیارد، این چقدر ریاله؟
تومان.
19000 میلیارد تومانه. ریال یا تومانه؟ تومانه. 19000 میلیارد، 1900 یا 19000؟ 1900 میلیارد تومانه. تومانه. شما اصلا یه 500 دلار به من بدی، من همینجوری میرم سر کوچه تضمینی میبرم بهشت همه رو، سر کوچه هر کی 500 دلار میرم سر کوچه، هر کی راه برسه 500 ما میبریم بهشت، پولشم تا وقتی طرف اون ور آب نرسیده من نمیگیرم. برندگان من دنده 500 دلار همگی، اون وقت بعد از انقلاب همه اهداف انقلاب، نه رفاه، نه فرهنگ، نه ورزش قهرمانی، نه صادرات، نه نوشابه مشهدی، نه توی رشد اقتصادی روی امارات و قطرهای براسان کم کردن، اینا هیچی، بلکه فقط بردن مردم به بهشت بوده که اینم شده نتیجهش.
برای استان تهران و استان البرز هم برای ساعت‌های آینده افزایش آب، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. برای امشب در خنک‌ترین ساعت دمای تهران 24 درجه بالای صفر پیش بینی میشه
و تنها ساعتی بعد تهران بود همین هفته پیش. موضوع اینه که مردم نه اینکه نخوان برن بهشت، مثلا اینه که شما رو آقایان این کاره نمیدونن که آدرس بهشت رو بلد باشی. شما یه اخبار هواشناسی رو درست نمیتونی بری، گودزیلا میاد وارد تهران میشه، آدرسی که بهشون داری 30 سال نشون میدی، میگه آقا مثلا ملت پرسن آقا راه بهشت کدوم بره، مثلا اگه شما از این ور میری سر فاطمه میپیشید از چپ میری مستقیم میخوری، این نه این نیست، این آدرسی که بهشون داری میدین تا جاده فیروزکو هراز هم برسه خیلیه. بهشتی که مردم با شلاق هم حاضر نیستن برن
جهنمه
به خدا. ملت. من آدم خط و خطبازی و مثلا خط اینا نیستم خدمت شما، ما یه سری خطایی ولی داریم در زندگانی که اهمیت بیشتری از اون خطای دیگه دارن، خطای اینجوری، خطای مثل خط عابر پیاده مثلا، مثلا مرگ و زندگیه، یا مثلا خط ریش، مثلا این خط ریش داستان شده بر خودش، این همین بر هست، همین بر هست، اندازش باید یکی باشه، این کوچیک‌تر از این باشه داستانه، بعد گنده بشه یک سیستمیه. بعد خدمت خط مثلا خط چشم داریم اینجوری، بعد خط لب داریم، مثلا خط اصولا در زندگی خب خیلی مهمه که هر خطی امکان داره با یه خط دیگه تومنی 700 نار فلان تیپ آدمو عوض کنه. یه سری خط دیگه هم داریم که خط و نشونه که حکومت‌ها صبح تا شب برای مردمشون میکشن و باید حسابشو نگه داشت، مثل همین خطی که تازه 5 سال بعد از انتخابات فهمیدیم قرمز بوده، سردار جعفری.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
سردار جعفری، خب حالا چی شد شما یاد خط قرمز و انتخابات 88 افتادید؟ آقا هنوزم مگه خیلی
هنوز هم خیلی از مسئولین، خیلی از خواص، برخی از علما حتی ابهام دارند نسبت به این اتفاقی که افتاده و بعضی ها هم اعتراض دارن هنوز.
علما و خواص که هیچی، مدرسه ما اینجا، خودم اینجا در پلیتیک هم کلی ابهام داریم، چون اصلا مسئله اصلی به نظر ما مسئله اصلی این است
که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور به شکل غیر قانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردن و به کشور لطمه و ضربه وارد کردن. اینه چرا فراموش میکنیم؟
چرا فراموش کنیم؟ مگه فراموش کردیم؟ همه ما دیدیم که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور به شکلی غیر قانونی و به شکلی غیر نجیبانه ایستادگی کردن، درست وقتی این آقا اینو گفت.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
اینم شاهد ماجرا، خودش خیلی دقیق داره میگه چطور ایستادگی کردند مقابل ملت با جزئیات اساسی و استراتژیک. دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک.
یکی دستگیری های گسترده ای که توسط دستگاه امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا.
چیکار کردید؟ مملکت آزاد، انتخابات آزاد، رئیس جمهور داریم، رئیس جمهور را رایگیری میکنیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم. بعد شما چیکار کردید؟ هنوز انتخابات تموم نشده رفتید دستگیری گسترده کردید. دیگه چیکار کردید؟
مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت.
خب من فکر میکنم که با این حرفا که نوارش تازه درس پیدا کرد، بالاخره تکلیف ظالم و مظلوم و فتنه مشخص شد دیگه، روشن تکلیف دیگه، همه دلایل مشخص شد، ابهام و شک و کی بود چی بود بن نبود اینا مبرهن و شفاف. ما بلند شیم آقا بریم دیدار این زندانیان سیاسی که دارن آزاد میشن به قیامت حسرم دیگه، مثلا بی هست تمام ظالم مظلوم همه چی گل بلبل در یک حادثه بزرگ. البته ممکن
یک حادثه بزرگ، البته ممکنه در گوشه و کنار حادثه زد و خورده های انجام بگیره که نتوانه انسان ظالم را از مظلوم تشخیص بده، یا یه نفر در موردی ظالم در موردی مظلوم باشه.
دعوا میگن که یکی میخوره یکی میزنه مورد ظالم، ولی در این تصاویری که ما الان به زودی به حرکت میفته پیدا کنید ظالم و مظلوم را و یا پرتغال فروش را.
این که ما
اما مسئله اصلی گم نشه توی این قضایه.
بله بله، ما موافقیم که مسئله اصلی گم نشود، ظالم و مظلوم هم که مبرهن شد، مسئله اصلی رو هم که حالا ما اگر میگفتیم میشدیم فتنه و جاسوس و استکبار و استارباکس و نایکی و دشمن، دیگه خود اصل جنس گفت دیگه، خودش به مسئله اصلی خیلی شمرده و مبرهن اشاره کردن، رفتند و گرفتند و بردند و زدند که نکنه از حتی قرمز رد بشوند و نفوذ کنند دیگه. به چه زبونی بگه تقلب شده؟
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟
عزیز من این حرفا مال قبل از حرفای ایشون بود جعفری، منم دارم از اول همینو میگم دیگه، چرا جلوی مردم اردوکشی کردن؟ طرف خودش داره میگه اگه 70 میلیون رای هم داشت باز هم پاش رو نمیتونست بذاره اون طرف خط قرمز. چرا جواب نمیدهند این رو؟
چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه غیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی‌کنن؟
آره واقعا چرا عذرخواهی نمی‌کنن؟ حالا باز خوبه که میگه خط قرمز چی بوده، دستگیر کردن و اینا و تکلیف همه روشن می‌کنه، ولی خب راست میگه دیگه، عذرخواهی هم باید بکنه دیگه، در مجامع عمومی و خصوصی باید بگه دیگه خط ماجرا رو از کجا گرفته تا کجا رسیده.
تا رسیدیم به خطبه های نماز جمعه حضرت آقا. توی این خطبه ها مشخص بود که حضرت آقا حتما موضع می‌گیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
اجازه بدید که مسئله اصلی گم نشه. یه سری کارهای نانجیبانه و غیرقانونی انجام شده و بعد از این حرفای فرمانده کل سپاه دیگه یه روز در زندان موندن همه آدمهایی که به خاطر انتخابات سال 88 دستگیر شدند نه تراژدی بلکه کمدی تلخیه تو مایه های همین برنامه و من و این کراواتم و همه این داستانا که مشاهده. مهمان این هفته شما لونا شاد بازیگر، چهره تلویزیونی و مستندساز است. جوری که خب خیلی ها میدونن سرطان سینه گرفتی. قبل از اینکه خب مبتلا بشی به این بیماری، من میشناختمت خیلی دختر اکتیو و خیلی همیشه میدویدی این ور اون ور و خیلی لیدر بودی و اینها. چجوری شد اولین باری که مواجه شدی باهاش؟ خبر چجوری شنیدی؟
خبر وقتی شنیدم در اوج همون فعال بودن و داشتم خیلی سفر میکردم و خیلی خیلی اکتیو بودم، موقع داشتم شدیدن داشتم کار میکردم، دویدم رفتم بیمارستان پیش دکتر متخصص، گفتم خب حالا میگه یکی سه حالا دو هفته دیگه بیاد درش بیارین. وقتی گفت من میشون نشسته بودم اشکم از چشام میمد و بدنم منجمد شده بود کاملا.
بعد شروع کرد نوشتن راجع بهش، پذیرفتیش؟
همون شب شروع کردم، یعنی از بیمارستان که رفتم بیرون، رفتم توی گل فروشی، بهارم بود، هوا هم خیلی عالی بود، یه دست گل گرفتم اومدم خونه. یه دفعه خیلی سبک شده بودم، زنگ زدم به یکی از دوستای دیگم که خیلی بهم نزدیکه، یه دختر فرانسویه، گفتم که ببین من رفتم الان بیمارستان، بهم گفتن سرطان داری، بیا بریم جشن بگیریم. باش قرار گذاشتم، رفتیم همون شب شامپاین و صدف و اینا خوردیم و کلی هم مست کردیم. از همون اولم خیلی شروع کردم با طنز راجبش صحبت کردن، شروع کردم با خنده راجبش حرف زدن و داشتم با یکی از دوستام حرف می‌زدم، گفت بنویس اینا رو با مزه است چون بعدن یادت میره. گفتم کجا بنویسم؟ رو فیسبوک. مثلا استاتس فیسبوک. گفت نه یه بلاگ. نشستم خیلی فعل بداهه نوشتم و این نوشتن منو خیلی خالی کرد.
اون بهت کمک کرد؟ خیلی
خیلی کمکم کرد.
هر سو نگرانی چی بود اون موقع؟ آیا مواجهه با مرگ ترسناک بود یا اینکه
نه برعکس اون چیزی که فکر میکردم اصلا ترسناک نبود. یه مقدار خب به پوچی زندگی پی میبری و اینکه ما آدم ها متاسفانه یه جوری زندگی میکنیم و حرص میخوریم و ناراحت میشیم و خوشحال میشیم که فکر میکنیم هم ابدی هستیم و اون لحظه که واقعا با تمام وجودت میفهمی که ابدی نیستی، هیچ کس نیست، ولی تو حالا باش مواجه میشی، جلوی چشته، دیدگاهت به مرور خیلی عوض میشه به زندگی.
همین میخواستم راجع بیشتر صحبت بکنی که چقدر فکر میکنی که عوض شدی در این مدت، تو چه چیزایی فکر میکنی بیشتر عوض شدی؟
ببین اولا که خب کاراکتر آدم و شخصیت آدم ها که عوض نمیشه که. اینجوری نیست که تو بگی من یه آدم بودم بعد حالا شدم مثلا من
من خیلی امیدوار بودم که تو من خیلی امیدوار بودم که تو یه ذره عوض شده باشی. خیلی امیدوار
بودم.
من خیلی امیدوار بودم که تو یه ذره عوض شده باشی. همونی، همون آدمی.
همون. خوشحالم که اینجا رو بحث کردم، نظرم زیر صندلی. نه ولی واقعا خب خیلی میشینی تعمق میکنی دیگه، خیلی فکر میکنی. بر من خیلی بحران واقعا اگزیستانسیالیستی بود و یه اتفاقی که خیلی عجیب بود و برای من افتاد و شاید حتما برای خیلی افتاده اینه که همیشه اگر تو در حالت عادی بهت بگن که مثلا اگه بهت بگن یک ساعت دیگه میمیری تو چی کار میکنی، اگه بهت بگن یه هفته دیگه داری زندگی داری تو چی کار میکنی، همه ممکنه بگن میرم نمیدونم فلان سفر رو میکنم که میخواستم بکنم، میرم فلان آدم رو میبینم که دوست داشتم ببینم، ولی هیچ کدوم از اینا نبود. یه دفعه نشستم و دلم خواست فقط ببینم و بشنوم.
زمانی که من این خبر رو شنیدم واقعا نمیدونستم که چجوری چی باید بهت بگم، میدونی؟ میخواستم کمک کنم ولی نمیدونستم چی کار باید بکنم اصلا.
چی کار باید میکردم؟
همون کاری که کرده خیلی خوب بود.
نه حالا برای بقیه میخوام توضیح بدی که
نمیتونم توضیح.
خب
همونی که ببینید دوستات به فکرتن هم کافیه واقعا.
یه سری کمپینای درست میشه در شبکه اجتماعی و توی اینترنت، چقدر این کمپینا کمک میکنه به بیمار؟ آیا لازمه فکر میکنی؟
کمپینا خیلی لازمه، خیلی هم کمک میکنه، چون تو میری دنبال میکنی میبینی که خب همه اون علائم و اتفاقاتی که داره برای تو میفته خیلی نرماله، یا بهت یاد میدن که چجوری باهاشون رفت، چجوری در واقع مدیریت کنی خودتو، ولی به اندازه اون نیست که تو در تماس باشی با کسانی که همون بیماری رو دارن و دارن اون دوره رو میگذرونن و اون حس همدردی با یه آدمی که زنده است، یعنی به صورت تئوری نیست، اون خیلی بیشتر بهت کمک میکنه.
بزرگترین چیزی که اتفاقی که در تو افتاد توی این پروسه چی بود؟ چیزی که یاد گرفتی یا اینکه چیزی که بتونی با ما قسمت کنی که باید حتما تو شرایط باشیم که بفهمیم؟
وقتی که از نظر فیزیکی همه چیزتو از دست میدی، بدنت ضعیف میشه، بعد موهات از دست میدی به عنوان یه زن، مژه‌ات از دست میدی و هر چیزی که ظاهریه، من فکر میکردم که اگه همه این چیزها رو از دست بدم دیگه هیچی نیستم. یعنی خیلی شدیدن پشت اون واسه خودم اون ظاهرم شده بود، رفرنسی که من دارم یا اون پریزنتیشنی که من میخوام توی جامعه داشته باشم، حالا به خاطر شرایط کاریم یا هرچی که میدونی. اونجا فهمیدم که اصلا این نیست، مثل یک دوره کاملا عرفانی اجباری بود واسه من که بشنم فکر کنم، چشم بشم، گوش بشم و ببینم اصلا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، چون همش سوز گذره، بدون اینکه بخوام شعار بدم یا کلیشه‌ای بشم. ولی
چی مهمه پس؟
مهم لحظه و قدر اون لحظه رو دونستن، هیچ چی دیگه نیست.
برنامه با در اینجا پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید، شنونده این برنامه بودید. من قبل از اینکه برم ایست خیلی کوتاه بگم که این هفته دیدم برام جالب بود تو اخبار، بعد برم وقت داریم. هفته گذشته در برنامه خبری 23 خبری پخش شد مبنی بر اینکه مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار ایرانی که الان در خارج از کشور زندگی میکنه در خیابان‌های لندن و جلوی چشم پسرش مورد تجاوز قرار گرفته، که غیر از اینکه ایشون خبرنگاره در لندن زندگی میکنه و یک پسر هم داره، یک جمله درست دیگر در این خبر وجود نداشت، یعنی از اساس ساختگی و نادرست بود و این خبر نادرست از رسانه ای پخش شد که عنوان ملی رو یدک میکشه، بودجش از پول مردم تامین میشه و رئیسش رو رهبر ایران آیت الله سید علی خامنه ای تعیین میکنه. ما به سابقه صدا و سیما در این زمینه کاری نداریم الان، ولی خبر ساختن در خصوص این که به یک زنی در جلوی فرزندش تجاوز شده یکی از ناراحت کننده ترین چیزهایی است که ما ممکن از یک نفر بشنویم، به خصوص از تلویزیونی که مخاطب ملی داره. ببینیم، شما باید فقط یه لحظه فکر کنید حال مادر و پدر و خانواده ای رو که پای تلویزیون نشستند و این خبر رو گوش میدن و میشنوند و میبینند. برای همین آقای زرقامی رئیس صدا و سیما اگر میخوان بدونند که چرا به قول خودشون 40% یا بنابر آمارهای دیگر بیش از 60% مردم از ماهواره استفاده میکنند و تلویزیون ایشون رو نمیبینند، یکی از دلایلش هم چنین برنامه‌هایی است که بعد از شنیدنش و دیدنش هیچ مخاطب با شعوری رو پای تلویزیون نگه نمی‌داره. اگر این موضوع و پرداختن به این موضوع برای شما هم جالبه، یعنی خبرهای ساختگی و جعلی، به توییتر و فیسبوک بیایید تا بیشتر راجبش با هم حرف بزنیم. این آدرس توییتر منه اینجا و این هم آدرس فیسبوک. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب تهران، خانم، آقا، برادر، خواهر، دوست، آشنا، هوای بقیه.